أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. طبق الروايات در بين این سه گروه دو گروه معذب شدن و یک گروه نجات پیدا کردن. مرحوم امین الاسلام در مجمع از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکنه که هلکت الفرقتان و نجت الفرقت الناهیه. اما این که فرمودن اذ یعدون فی السبت تعبیر به جمع سالم آورده شد، برای اینکه جمع سالم اختصاصی به اسم فاعل ندارد، مفرد و تثنیه و جمع گاهی در فعل است گاهی در اسم، بنابراین فعل هم ضمیر جمع سالم دارد منتها جمع مکسر ندارد و اسم هم جمع سالم دارد. غرض این است که جمع بودن اختصاصی به اسم ندارد. مطلب بعدی درباره این است که اینکه گفته شد جاء رجل من اقصى المدینه، منظور این مدینه همون قریه است یا غیره؟ ظاهرا به یکی دوتا شاهد میتوان استشهاد کرد که منظور از این مدینه همون قریه است. یعنی در آیه 13 سوره مبارکه یاسین این چنین گفته شد و از ابراهیم مثلا اصحاب القریه اذ جاء المرسلون. بعد در آیه 20 همون سوره فرمود من اقصى المدینه. ظاهر این مدینه که با الف لام ذکر شده است معهود است و همون قریه خواهد بود. و از اینکه شخصی که از اقصای همین مدینه آمد با این قوم که سخن میگوید میفهمد یا قومه، معلوم شود اهل یک ملت و قبیله بودند. هم در آیه 20 دارد که قال یا قوم تبع المرسلین، هم در آیه 26 دارد که یا لیت قوم یعلمون. معلوم شود که منظور از این قریه شهر خارج به بیگانه نبود، که این قریه روستا باشد اون مدینه شهر خارج باشد، شخصی از اون شهر خارج آمده به این قریه ها نصیحت میکند. چون اگر این چنین باشد نمیگوید یا قومه، خطاب میکند که یا ایها الناس یا تعبیرات دیگر، که این به مناسبتی کلمه قریه و مدینه و امثال ذالک ذکر شده است نم پاسخ. اما از این که فرمود قالوا معذرتن الى ربکم، اگر چنونچه گوینده یک امت سالس باشد، امت اول فرق اول که آمران معروف ناهیان از منکرن هیچ، گروه دوم که تبهگارن اونا هم هیچ، گروه سوم که میگفتن چرا موعظه میکنی، خب اینا الله را قبول داشتن، میگفتن بین که لمه تعزون قومه که الله مهلک اینهاست یا معذب اینهاست. پس اینا موحد بودن، معتقد به الله بودن. اونگاه اون آمران معروف و ناهیان از منکر که واعظان قوم بودن به اینها میگفتن معذرتن الى ربکم. پس بنابراین خطاب صحیح است، به تعبیر به ربم صحیح است، با اینکه اینا معتقد بودن به ربوبیت الله. و اگر این گروهی که گفتن لمه تعیزونه هم اون تبهکاران باشن و به عنوان تحکم و استهزا بگوین که یه احتمال بعیدی بود، باز هم جوابی که آمران معروف و ناهیان از منکر میدهن صحیح است، برای اینکه قالوا معذرتن الی ربکم، گرچه اونها غالب ربوبیت الله نیستن، ولی اونها که تعبیر به ربنا یا ربنا نکردن. که موحدین که پروردگار را رب خودشون و رب تبهکاران و رب عالمیان میدانند، میتوانند به همین تبهکاران بگویند که معذرتن الی ربکم. البته این احتمال خیلی بعید بود. اون احتمال غریب آن است که این امتی که به واعظان گفتن لمه تعیزونه موحدانی بودن که میگفتن این موعظه بی اثر است، چرا موعظه میکنید؟ اونا هم میگفتن معذرتن الی ربکم. و الا اینا که میگفتن لمه تعیزونه، اینا که غالب ربوبیت بودن. بنابراین پاسخی که واعظان میدهن به جا و به موقع خواهد. این گروه که میگویند لم تعزون، اینها حاضرن و اون آمران معروف به اینها میگویند معذرتا الی ربکم. نسبت به اون تبهکاران که غائبن فرمودن دلیل دوم این است که لعلهم، یعنی اون تبهکاران، یتقون. خب مطلب بعدی آن است که فرمود فلما نسو ما ذکروا به، یعنی ما اون چرا که لازمه تذکر و اندرز بود یادآوری کردیم ولی اینا فراموش کردن. از این تعبیرات در سوره مبارکه انعام به مانندان هم قبلا گذشت، مثل آیه 44 سوره انعام که فرمود فلما نسو ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. این که فرمود ما تذکر دادیم ولی اینها فراموش کردن، منظور از این نسیان در اینجا ترک عمدی است. نظیر نسو الله فانساهم انفسهم، نسو الله فنسیهم، یا کذالک الیوم تنسا و مانند آن، ترک عمدی است. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یعنی تو عمدن آیات الهی را ترک کردی، امروز هم عمدن ما تو را ترک میکنیم. نسیان در این گونه از موارد ترک عمدی است. اما چرا تعبیر به نسیان شده؟ مصحح تعبیر چیست؟ مصححش این است که این مطالب در جان اینها تعبیه شده بود. اولا پس اینها عالم بودند، آگاه بودند، توجه داشتند، بعد عمدن این رو ترک کردند، پس ترکشون مسبوق به علم است نه مسبوق به جهل. چنین ترکی میشه نسیان؟ ترک مسبوق به علم در حکم نسیان است، گرچه ترک عمدی است. و به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این تناسیست نه نسیان. ولی مصحح تعبیر چیست؟ چرا نفرمود ترک کردن، همون نسیان کردن؟ برای اینکه ثابت کند این حرفها در جانشون بود، ما هم تذکر دادیم، به یادشون آوردیم، ولی عمدن ترک کردن. اما از اینکه منظور تناسیست نه نسیان بدعی، برای آن است که نسیان که برداشته شد اثری ندارد. اگه کسی چیزی را فراموش کرده باشد که معاقب نیست، اما اون تناسی است که مایه عقاب است. در نهج البلاغه خطبه 176 بند 28-29 این است درباره قرآن کریم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره ما أنه قد ذهب المتذكرون وبغي الناسون أو المتناسون. فرمود اونا که اهل تذکر و یاداورین اونا رحلت کردن، یه عده موندن که اینا قرآن را فراموش کردن. بعد فرمود اینا نسیان است یا تناسی است، عمدن خودشون رو به فراموشی زدن. بقی ناسون اول متناسون، در حقیقت اینا تناسی دارن، مثل تجاهل. تجاهل در مقابل جهل است. چه این که در خطبه 147 هم مشابه این مطلب را فرماید، اونم درباره قرآن است، بند 5 و 6 این است. فمود لیس اند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب ذاتلی حق تلاوته. اگر قرآن اون طوری که هست تفسیر بشود، یک سلعه و کالا و متاع بایری است، خریدار ندارد. ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه، و اگر خدای ناشده قرآن از در معنا تحریف بشود، تفسیر به رأی بشود، خیلی خریدار دارد. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه حفظته. اونا که حافظان قرآنن تناسی کردن، یعنی عمدن خودشون رو فراموشی زدن. نظیر تجاهل که انسان یه چیز را میداند ولی مثل این که نداند جاهلانه برخورد میکند. در خطبه 116 اونجا مشابه همین آیه قرآن را ذکر می‌فرماید، تعبیر تناسی ندارد. بند 3 و 4 این است که فرمود ولکنکم نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حذرتم. اون چه که شما را از او برحذر داشتن، شما احساس امنیت کردید، یه امنیت کاذب. اون چه شما را تذکر دادن فراموش کردید.
قرض آن است که نسیان در این گونه از موارد ترک عمدی است، نه نسیان مستره، وگرنه رفع امتی تز شامل این می شود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود مسخ شدن، واقعا مسخ شدن و مسخ ملکوتی هم هست، نه مسخ ملکی. مسخ ملکی آن است که روح از بدن یه حیوان مفارقت کند به بدن حیوان دیگر تعلق گیرد. این چنین نیست. روح میوه بدن است، به منظره میوه درخت. هر درختی باید میوه خاص خودش بده. این چنین نیست که میوه درخت رو بگیرم به شاخه میوه درخت دیگر بس کنم، دیگه میوه اون درخت نخواهد بود. اما اگر مسخ ملکوتی بود، یعنی این شخص واقعا حیوان شده، واقعا بوزینه شده، هم روحش هم بدنش، و در این حال که انسان است بوزینه شد، سرش آن است که تمام محورهای علم و عملش را در راه شیطان دو مکر و خیانت به کار برد. این همینطور که دارد حرکت می کند به طرف بوزینه شدن دارد حرکت می کند، چون این دانشش و اون عملش رو در راه کید و مکر و امثال ذلک به کار برده است. اول بلقوه بوزینه بود، بعد کم کم به بوزینه شدن نزدیک شد، بعد بالاخره سرانجام واقعا بوزینه شد. جریان شیاطین الانس والجن هم همینطور است. این مجاز نیست. این شخص که به طرف شیطنت و دسیسه و سیاست بازی حرکت میکند، نه سیاست مداری، این به طرف شیطنت دارد حرکت میکند. این شیطان بالقوه کم کم میشه شیطان بالفعل. این چنینی تعبیر قرآن مجاز باشد. یا این که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، این طوری که تشبیه باشد. یه وقت هست به آن که مثلا الهمار که درک نمیکنه، یه وقت هست نه فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، میگید نه فرداش قیامت میشه معلوم میشه. و اگر شما اهل بصره باشید، نه تنها اهل نظر، می توانید شاگرد وجود مبارک امام سجاد باشید. هم اکنون مردم عرفات را ببینید که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. وجود مبارک امام سجاد نشون داد خیلی ها را. اون شخصی گفت ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، چرا حاجی ها زیادن ناله ها کم است؟ حضرت فرمود به عکس، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. بعد پرده از چشم ملکوتی او برداشت، گفت حالا نگاه کن صحنه عرفات رو ببین چی میبینی. دید اونجا هستن حیوانات، یه گروه کمی هن که انسانن. اون گروه کم همونهایی بودن که اهل ولایت بودن و وجود مبارک امام سجاد را به عنوان امام زمان میپذیرفتن. ولی کسی امام زمانش را ببیند و نپذیرد و حرمتش رعایت نکند، همون خواهد شد دیگه. یه فرقی بین وجود مبارک ولی عصر و وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ما که نیست که. هر کدام از اینا در اصل خودشون امام زمان خودشونه. ممکن است برنامه‌های اجرایی فرق داشته باشن، ولی خطوط کلی امامت که فرق نمی‌کند که. خب کسی که امام زمانش تنها می‌گذرد همونه دیگه. وجود مبارک امام سجاد فرمود ببین چی می‌بینی. حالا دید خیلی حیوانن. این تو نیست که اینا مجاز باشد که. پس اگر فرمود شیاطین الانس حقیقت است. اگر فرمود انهم الا کل انعام حقیقت است. منتها فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید معلوم میشه چه عده به چه صورتی در میان. خب پس این که فرمود ما من ملت الا ول تناسخ فیها قدمون راسخ، اون تناسخ ملکوتی است. یعنی شخص در باطن خود به هم به طرف حیوانیت دارد میرود، چون که یادم به طرف فرشته شدن میرود. تو بحث های قبل در اوائل سوره مبارکه انعام این بیان لطیف از مرحوم اسد نوردین رضوان الله در کتاب شریف القرآن و عقل نقل شد که اونم از ظریف‌ترین تفاسیر امامیه است. با امر ملکوتی، این امر تشریعی که نیست که بگیم مقدورشون نیست. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. خب در سوره مبارکه انعام این مطلب بود که اونا میگفتن رسول باید فرشته باشد. آیه 8 سوره انعام این بود و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزل له ملکن لقضی الامر ثم لا ينصرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. و سنین حجاز اصل رسالت منکر بودن و چند بهانه داشتن. یکی اینکه اگر رسالتی هست اون رسول باید فرشته باشه. قرآن کریم چند تا جواب داد و مرحوم اسد نوردین رضوان الله علیه، همینی که مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه این مقدمه خوبی بر تفسیر ایشون نوشتن رضوان الله علیه ما، این القرآن و العقل. مرحوم اسد نوردین بسش میدونید که این کسی بود که مرحوم عراق رضوان الله علیه چون اهل عراق بودن و بشم از نزدیک بعدش مشرف شد، میشناخت این سری بزرگوار رو. حکیم بود، مفسر بود، فقیه بود، اصولی بود. در اون جریان جنگ جهانی تو جبهه شرکت میکرد و پسرش همراهش بود، هیچ کتابی غیر از قرآن نداشت، فقط گفت معالم دست من بود که برای بچه‌م درس میگفتم تو میدان جبهه. سید مرجع تقلید بزرگوار حکیم مدرس مفسر تو جبهه جنگ فقط بچه‌ش رو همراهش برد، معالم روش درس میگفت تو جنگ جهانی و هیچ کتابی هم همراهش نبود. و این سجل در قرآن و العقل را بدون کتاب نوشت. برای ما عراکیر زمان لری در همون مقدمش را بوده که در حافظه اعجوبه بود. خب یک کسی کتاب تفسیر بنویسه هیچی نداشته باشه فقط قرآن. ایشون هم دارد به این که من این کتابی که بنویسم برای اینه که ثابت کنم اونایی که میگن این کتاب معاذالله حرفای برخلاف عقل و اینها داره، هیچ آیه در قرآن نیست که مخالف عقل باشه. بعد هم میفهمد که این آیه رو ما اینجا که رسیدیم کجا بود، این آیه رو در موصل من شرح کردم، این آیه رو در فرون من شرح کردم، این آیه رو در فرون منطقه شرح کردم، این رو داره در آن تفسیر. در ذیل همین آیه 7 و 8 و 9 سوره مبارکه انعام دارد به این که بسیار خوب، شما میخواهید اون کسی که پیغمبر است فرشته باشه، خب این فرشته است دیگه، مگر ظاهرش انسان باشه مزاحم است؟ ظاهرش که با خدا ارتباط ندارد که، حقیقت او با باطن او فرشته است. این رسول خدا انسان کاملی است که به طرف ملکوت فرشته شدن سیر کرده است. پس او فرشته است باطنن، انسان است ظاهرن، از جنبه فرشتگی حقایق را میگیره، از جنبه انسانی ما میرسونه. اگر شما دنبال یک بهانه میگردید حرف دیگه است، ولی اگر واقعا حرفتون اینه که رسول باید فرشته باشه، فرشته و حقیقتا هم فرشته است، اما انسان و ملکون با فرشته دیگه فرق میکنه، لذا از فرشته دیگه بالاتره. چون که اگر کسی خدای ناکرده بیراه رفت از حیوانات دیگر بدتره، از الو سبیلاست. خب اگر ما رو عقرب هوش و عقل میداشتن بشر میتونه زندگی کنه؟ نمیتونه زندگی کنه. قرص هم داره، گزنده است، اما هوش و عقل نداره، نمیفهمه چی رو آسیب برسونه، آدم میتونه شرش نجات پیدا کنه. اما این صهیونیست، این استکبار، یه مار و عقرب خرد ورز و هوشمندی است، ازا کسی نمیتونه از دست بیاره زندگی کنه. یا آوارهای کوزوبوس، یا آوارهای بوسنیس، یا آوارهای جای دیگه. گاهی ممکن است یه مار و عقرب کسی رو در مدت عمر نیش نزنن، اما کسی که انسانون عقربو، انسانون حیتون، انسانون سبعون، میشه بلهم ازر. چین که اگر کسی در راستای حرکت کرد انسانون ملکان، به جای میرسد که این میگوید لودنات و انواتن بهتره، چون یه فرشتیست در عرض انسان، اون چنون نیست که انسان بشه فرشته، یه حیوانیست در عرض انسان، این چی نیست انسان بشه حیوان، اما یه فرشتیست در طول انسان، یه حیوانیست در طول انسان، یه شیطانیست در طول انسان. انسان هم با اون سیر جوهری به هر طرف که حرکت میکند، حالا سر شاره هست، یا به طرف شیطنت میرود، یا طرف بهیمیت، یا طرف سبوعیت، یا طرف فرشته شده، به هر راه برود، انسان نوع متوسط است و جنس سافل، نه نوع اخیر. تحت انسان انواع فراوان، انسان یا جنس است اگر لابشرت گرفته بشود، یا نوع متوسط است اگر بشرتشه گرفته بشود، هرگز انسان نوع اخیر نیست. تا راه میرود جنس است، وقتی مسیرش مشخص شد، حالا یا انشاءالله فرشته می شود و از فرشته می گذرد، یا معاذالله بلهم ازل می شود، یا جزء شیاطین الانس می شود. پس مسخ هست حقیقتا، هم ظاهره هم باطنه، منتها مسخ ملکوتیست و نه ملکی. اون که دلیل بر استحالش اقامه شده و عقلن و نقلن معنی شده مسخ ملکیست، یعنی روح از بدن انسانی فاصله بگیرد، بدن حیوان دیگر، این چنین نیست. خب ظاهرا ذیل آیه فتعتون افواجا، اونجا که فریقه نقل کردن، هم مرحوم امین اسلام نقل کرد، هم زبخش نقل کرد، همینه دیگه، واقعا حیوان میشن دیگه، اما انسانون غیردون، یعنی کاملا میفهمن، لذا عذاب میبینن. وگرنه بوزینه چه عذابی داره تو عالم؟ در بحث دیروز اشاره شده همه لذت هایی که یک طاووس داره همون لذت ها رو بوزینه هم داره. اگر لذت نکاح هست، زاد و ولد است، پرورش فرزند است، اکل و شرب است، آسایش و آرامش و خواب و استراحت است، همه لذت هایی که طاووس داره بوزینه هم داره. در بحث ربا اشاره شد، میگه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البس، این انسان عاقل مجنون، لذا معذبه. وگرنه مجانین تیبارستانی ها چه عذابی داره؟ درک ندارن که این میفهمد که دیوانه است. چرا؟ چون این عقل را که باید ما عبده به رحمان وکتسه به الجنان، این را به اسارت هوا داد، این علم و دانش را در خدمت شهوت و غضب قرار داد، خب این دیوانگی است دیگه. و این حقیقت در قیامت ظهور میکند. او عاقلون مجنونون، میفهمه دیوانه است، اومد فریادش بلند عذابش کرد. اینها هم که به صورت حیوان در میان، انسانون و حیوانون، حقیقتا حیوان میشوند، نه فقط به صورت حیوان. اینطور نیست، چون در طول همه. اگر یه انسانیتی باشد در عرض حیوانیت، بله اون مسخ است. و اگرم بر فرض این چنین چیزی جایز باشد، خب عذاب نیست. مگر اسب و حمار رنج میبرن از اینکه که اسب استگری حمار؟ نه. هر لذتی که تذرو و طاووس دارد، فرس و بقرم دارد. اما اگر در طول باشد، این انسانون حماران، انسانون فرسون، انسانون غیردون، این معذب است. برای اینکه این همه سرمایه ها رو در راه بهیمیت صرف کرده است دیگه. اون که میگوید بار دیگر از ملک قربان شوم، حالا برخی پرانم گفتن چون از صلات قربان و کل تقیین، از زکات قربان و کل تقیین، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند قربان و قربانی اوست. این که گوید بار دیگر از ملک قربان شوم، مگه انسانون ملکون از او بالاتر میرود؟ ملک یک حد مشخصی دارد، ما منا له مقام معلوم. بنابراین دو تا مسئله است. یکی اینکه غرده شدن حقیقتا، هم به ظاهر هم به باطن، نه که فقط شکلشون غرده شده یا باطنشون غرده شده، نه، هم به باطن هم به ظاهر. دوم اینکه این مسخ ملکوتی است که ما من ملت الا ولد تناسخ فیها قدم راسخ، نه مسخ ملکی که دلیل عقلی بر استحالشه، نقل او رو نفی کرده. خب یکی از سوالاتی که مطرح بود، علم نافع است یا نه؟ علم در بحث‌های قبل جا خودش داره. علم نافع، چون علم حرمتش به لحاظ معلومه. بعضی از علم اساس نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو اینا. بعضی علم است نافع است، مثل جهانبینی، ایدئولوژی، ایمان، حکمت، کلام، اصول فقه اینا. این علم، علمی است به نفس نافع. و اون علم هایی که نظیر سحر و شعبده و جادو باشه، علم زیونبار است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که همین علوم نافع نظیر تفسیر و حکمت و کلام و فقه و اصول، شخص گاهی از او بهره نمیبرد. این علم فی نفس نافع است، ولی عالم از او بهره نمیبرد. این دو مطلب. اینی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی اولا چیزی باشه که فی نفس نافع باشه، یک، و من هم از او بهره برم، دو، یعنی علم صحیح یاد بگیرم و عمل صالح از اون علم بهره برده باشم. اونگاه ما علوم شیطانی نداریم، علوم تجربی اینا که علوم شیطانی، سحر و شعبده و جادو اینا علم شیطانی است و هرگز اونا اهل فلاح و صلاح و سداد نیستن، اونا نتیجه نمیبرن. اما علوم مادی از دریا و زیر دریا شناسی تا عمق کهکشان شناسی، همینا علوم الهی است. اینا تفسیر آیات تکوینی خداست. اون که داره دریا رو میشناسد، زیر دریا رو میشناسد، کشتی دریا نورد میسازد، زیر دریا نرم شد، همه اینا تفسیر آیات الهی است، بهره هم میبرن. منتها شخص اگر از اینا بهره سود برد، مثل کسی است که علوم نقلی سودمند دارد، ولی اونها رو معاذ الله در راه باطل صرف میکنه. والحمدلله.